ساعت 9 شب است در ایران. صدای برو از رادیو فردا می شنوید. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواهان آزادی آرش قلع گلاب شاعر و روزنامه‌نگار آبادانی شد. در پی تمایل اوپک برای خروج از پیمان نفتی با روسیه، قیمت نفت کاهش یافت. سازمان مجاهدین خلق میگوید هک کردن دوربین‌های کنترلی و سایت‌های شهرداری تهران توسط افراد این سازمان انجام گرفته. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه خواهان آزادی فوری آرش قلع گلاب شاعر و روزنامه‌نگار آبادانی شد. آقای قلع گلاب روز 5 خرداد در جریان سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های اخیر در آبادان به دست نیروهای امنیتی با ضرب و جرح بازداشت شد و در حالی که از بیماری حاد تنفسی و دیابت رنج می‌برد همچنان در بازداشت است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که یک نهاد بین المللی است از قول منابع آگاه با اشاره به ضرب و شتم آقای قلع گلاب نوشته است وی هنوز هم بدون تفهیم اتهام در محل نامعلومی در بازداشت است و اجازه تماس با خانواده ندارد. روز پنجشنبه کانون نویسندگان ایران نیز در بیانیه‌ای از بازداشت آرش قلع گلاب شدیداً ابراز نگرانی کرد و مسئولیت جان او و دیگر بازداشت شدگان این اعتراض‌ها را متوجه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دانست. در پی انتشار گزارش‌هایی از تمایل برخی کشورهای عضو اوپک برای خروج از پیمان کاهش تولید نفت با روسیه، قیمت‌های جهانی نفت روز پنجشنبه 12 خرداد ماه کاهش یافت. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که برخی از اعضای اوپک در جستجوی راه‌هایی برای افزایش صادرات نفت و پایان دادن به پیمان کاهش تولید نفت با روسیه هستند. این پیمان اوایل سال 2020 و در پی افت شدید قیمت نفت به خاطر شیوع کرونا میان اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه امضا شد تا با کاهش تولید نفت قیمتها را بالا نگه دارند. در صورت لغو این پیمان کشورهای مانند عربستان و امارات می توانند تولید نفت خود را به صورت چشمگیری افزایش دهند تا جایگزین افت تولید و صادرات نفت روسیه به خاطر تحریم های غرب شود. سازمان مجاهدین خلق میگوید هک دوربین‌های کنترلی و سایت‌ها و سامانه‌های شهرداری تهران توسط افراد این سازمان انجام گرفته. پیشتر یک گروه هکری اعلام کرده بود که روز پنجشنبه بیش از 5000 دوربین کنترلی در نقاط مختلف تهران و همچنین بیش از 150 سایت و سامانه شهرداری را از دسترس خارج کرده است. در همین زمینه با شاهین قبادی سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین خلق گفتگو کردم و از او پرسیدم که در مورد این هک برامون بیشتر توضیح بدن.
صبح امروز در آستانه سالمرگ خمینی کانون‌های شورشی مجاهدین خلق در داخل ایران طی عملیات گسترده‌ای بیش از 5000 دوربین کنترلی نصب شده در قبر خمینی، مراکز حکومتی و مناطق مختلف تهران که مرکز اونها در شهرداری تهران هست رو تسخیر کردند و از دسترس خارج کردند. باید تأکید کنم که این دوربین ها مورد استفاده دفتر خامنه‌ای، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی سرکوبگر انتظامی هستند. اینها یکی از ابزارهای اصلی جاسوسی و اقدامات سرکوبگرانه رژیم آخوندی هستند و در سالهای اخیر برای شناسایی و دستگیری شکایت کنندگان در خیزش‌های مردمی و اعتراضات اجتماعی مورد استفاده قرار گرفتن. این اقدام کانون‌های شورشی پاسخی به تلاش‌های رژیم برای سرکوب قیام‌های مردمی و همینطور به منظور تسهیل کردن و راه باز کردن برای اعتراضات و قیام‌های اجتماعی صورت گرفته که این همخون هست با نقشی که کانون‌های شورشی مجاهدین خلق برای ضربه زدن به دیوار اختناق ایفا می‌کنند. همینطور که می‌دونید در ماه‌های اخیر ما شاهد اوجگیری این روند بودیم و همونطور که یاد دارید در بهمن سال گذشته هم برنامه‌های 25 شبکه رادیو تلویزیونی رژیم به طور همزمان مختل شدند و این روند ادامه پیدا خواهد کرد تا سرنگونی تمامیت رژیم آخوندی.
اما در همین زمینه با علیرضا منافی، پژوهشگر فنی و اطلاعات و امور اینترنت و کامپیوتر، گفتگو کردم و از او پرسیدم ضعف زیرساخت شبکه و سامانه‌های شهرداری تهران چه بوده که به راحتی قابل دسترسی بوده و برای مدتی دست از دسترس خارج شده.
اولین موردی که من باید بهش اشاره کنم خب اینه که ایران سالها هست تحریمه و به دلیل این تحریم ها از تجهیزات و ابزارهای بروزی استفاده نمی کنه و نمیتونه به ابزارهای خوبی دسترسی داشته باشه. بسیاری از زیرساخت ها هستن که چندین سال، شاید نزدیک به یک دهه باشه که یا بروز رسانی نشدن یا اینکه تولیدشون متوقف شده و چیزهای قدیمی داره استفاده میشه. از طرفی هم زیرساخت ها و به خیلی از ابزاری که استفاده میشه توی ایران از بدترین و بیکیفیت ترین نمونه های موجود در بازار تهیه میشه که مشخصا این باعث آسیب های امنیتی میشه. یه نمونه توی سال 2017 به شکل خیلی گسترده دوربین های مداربسته برند هایک ویژن از طریق بکدور پسورد ریست که همون میشه نقص بازنشانی رمز عبور، هک شدن و بسیار زیر سوال رفت امنیت این دوربین ها، ولی هنوز که هنوز در ایران داره استفاده میشه و دوربین و مودم روترهایی که وجود داره در ایران آسیب پذیری های امنیتی زیادی داره، به شکلی که در صورتی که یه نمونه از اینها مورد حمله قرار بگیره بقیه یه نمونه های موجود هم دسترسی به اطلاعاتش و هک کردنش راحت تر میشه. یعنی در اصل بودجه‌ای که صرف تولیدات و واردات شده بیشتر صرف رانت میشه در ایران و در ازاش تجهیزات و ابزارهای بیکیفیت وارد میشه.
آیا احتمال در این هک از خود ایران صورت گرفته باشه؟
در مورد احتمال انجام شدن هک از داخل ایران، در مورد احتمال اگر بخوایم صحبت کنیم، بله قطعا احتمال هک از داخل و نیروی انسانی میتونه یکی از گزینه‌ها باشه، با توجه به اینکه بسیاری از سامانه‌های داخل ایران یک سیستم اینترنت هستند، به اینترنت خارجی دسترسی ندارن. حتی بسیاری از ارگان‌ها، ادارجات، سرویس سیستم‌هایی که استفاده می‌کنن حتی پورت USB ندارن، سیدی نمیخورن. این تمهیدات امنیتی در نظر گرفته شده برای جلوگیری از هک. در نتیجه یکی از گزینه‌های موجود میتونه انجام شدن این هک توسط نیروی انسانی از داخل از کشور باشه.
آیا این اتفاق میتونه در روند زندگی اعتراضی و اجتماعی مردم تأثیری بذاره؟
در مورد این موضوع بله، اساساً هکتیویزم به همین رویداد اشاره میکنه. هکتیویزم سعی داره با هک کردن، با انتشار اطلاعات، دولت‌ها رو به چالش بکشه، مواضعشون رو زیر سوال ببره و قطعاً در مورد ایران، حالا حکومتی که ادعا داره میخواد از کاربرهای اینترنت سیانت کنه در برابر تهدیدات احتمالی، حتی نمیتونه از خودش محافظت کنه در برابر حملات اینترنتی. 100% این میتونه از این دست هک ها نیت حکومت ایران رو زیر سوال ببره و نشون بده که بودجه‌ای که سالها صرف شده، بودجه‌ای که به پدافند عامل تعلق میگیره که بخواد امنیت نهادها رو حفظ کنه، بودجه‌ای بوده که نتونسته بازدهی داشته باشه و در ازاش این پولها جای هزینه میشه که کاربرای اینترنت ایران رو محدود کنن و قوانینی تصویب کنن که دیواری بکشه بین کاربران اینترنت ایران و اینترنت آزاد جهانی. در نتیجه بله 100% هکتیویزم میتونه کمک کنه به درک مردم، به آگاهی مردم از اتفاقاتی که داره میفته.
گفتگویی بود با علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال از ترکیه. اما در ادامه، در پی تداوم گسترش اعتراضات کارگران دولتی به افزایش 10% حقوقشان در سال 1401، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ابراهیم رئیسی خواست دستمزد کارگران دولتی را تا 57%، یعنی به اندازه مصوبه شورای عالی کار، افزایش دهد، ولی هنوز گشایشی در این زمینه صورت نگرفته و اعتراض‌ها به اقدام دولت همچنان ادامه دارد. در همین زمینه ارزیابی بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران رو با هم بشنویم.
قاعده اینجور مواقع افزایش حقوق اینه که وقتی شما حقوق پایه رو افزایش میدین، نه الزاماً همه حقوقها به همون نسبت و به همون میزان بلکه مومانی پایه‌ای هست که شما بر اساس اون حقوقای دیگر در نظر میگیرید و میبرید جلو. منتها در ایران مسئله ای که هست اینه که اتفاقی که میفته اینه که اولا دولت بزرگترین کارفرماست، درسته؟ و وقتی که حقوق حداقل تعیین میکنه، خودش بهتر از هر کسی میدونه که میبایستی حقوق بقیه مستخدمین و دولت رو متناسب با اون بالا ببره. اینکه حقوق حداقل 56% تقریبا افزایش پیدا کرده ولی بقیه رو به 10% محدودش کردن، این نقض آشکار مکانیزم هایی هست که بر این حقوق حداقل و تناسبش با سبد معیشتی هست. مگه میشه که برای حقوق حداقل 56% ما در نظر بگیریم ولی برای کسایی که شاید 10 یا 15% حقوقشون از این حقوق حداقل بالاتر هست ما با تفاوت در نظر نگیریم؟ یعنی معمولا اگر یک دولتی باشه که واقعا به مسئله معیشت و واقعا مسئله خط فقر و اینکه کمک بکنه که کسانی که درآمد دارن بالای این خط فقر باشن، میبایستی ما با تفاوت رو در نظر بگیره و بر طبق محاسبه‌ای که اقتصاددانان مستقل کردن این میبایستی حداقل یک افزایش بین 30% تا 40% برای بقیه بخشایی باشه که حقوق حداقل رو نمیگیرن اما درآمدشون اجازه نمیده که از خط فقر فاصله بگیرن. این یک بار دیگه نشون میده که جمهوری اسلامی مسئله‌اش به هیچ وجه این نیست که رفاه عمومی رو بخواد تضمین بکنه، برنامه مدومی برای این کار نداره. زیر فشار و ترس از تظاهرات کارگری که پارسال رکورد اعتصابات اعتراضات کارگران و حقوق بگیران 43 سال ایران شکسته شده بود با 4122 تا اعتراض و اعتصاب کارگری و حقوق بگیرا و بازنشسته ها، این مسئله باعث شده بود که عقب نشینی بکنه و 50-60% رو بده، ولی بلافاصله بعد از اون به خاطر وضعیت نابسامانی که بودجش داره و برای اینکه هیچ نوع برنامه عمرانی رو در چشم انداز خودش نداره که بتونه موتور تولید رو بعد در بیاره، اشتغال ایجاد بکنه و حقوقا رو از این طریق ببره بالا، برای اینکه مشکل خودش رو حل بکنه یک بار دیگه دست کرده تو جیب مستخدمین دولتی و این افزایش حقوق رو محدود کرده به 10%. طبیعی هست که بهش اعتراض میکنن و طبیعی هم هست که در کجا اولین اعتراض میشه؟ در جایی که سابقه کار سندیکایی وجود داره، در جایی که تو حافظه مبارزاتی اونها مسائل کارگری و مسائل مبارزات مطالباتی وجود داره و اون سندیکای شرکت واحد هست و اعتصاباتی که در دهه 80 به راه انداخته بودن. حالا باید دید که در این توازن قوایی که اینها میخوان ایجاد بکنن کار به کجا میرسه. یک بار دیگه من تاکید میکنم اساسی ترین مشکل این دولت اینه که هیچ برنامه‌ای ولی جزئی برای پاسخ دادن به خواسته های معیشتی کارگران و حقوق بگیران ایران نداره. برای همین دائما از این بنبست به اون بنبست میره و سعی میکنه مشکل خودشو با فشار به درآمد مردم و سبد معیشتی اونها حل بکنه. و ما در آینده باز هم از نوع اعتراضات شرکت واحد و غیره رو دائما در ایران مشاهده خواهیم کرد. در این مسافی که بین کارگر و کارفرما هست و اینجا بین دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، بزرگترین کارفرمای ایران و کارمندان و کارگران دولتی، مستخدمین دولتی، پاشنه آشیل ما مثل همیشه نبودن تشکل پایدار کارگری و حقوق بگیران ثابت هست که موقعیت اینها رو ضعیف می‌کنه در مقابل دولت. و اینی که این مسئله‌ای هست که کنشگران ما، فعالین جنبش کارگری ما، باید بیش از پیش بهش توجه داشته باشن که اون وقت میتونن به طور سازمان یافته و سراسری در مقابل این بیستن، نه اینکه فقط شرکت واحد اینجا تظاهرات بکنه یا اونجا مثلا هپکو تظاهرات بکنه. اینها از این زاویه است که این مشکل اساسی ما یک بار دیگه خودش رو نشون میده و اون فقدان وجود یک تشکلات سراسری کارگری است که امیدواریم به زودی این مشکل رو کارگرها و حقوق‌بگیرای ما بتونن حل بکنن.
صحبت هایی بود با بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
در خبری کوتاه، استاندار خوزستان شمار جانباختگان فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپول را 37 نفر اعلام کرد. همچنین وزارت خارجه ایران میگوید تهران به هر اقدام غیر سازنده از طرف شورای حکام پاسخ محکم خواهد داد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.